السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب در آغاز سخن هم بنده وظیفه دارم از همه شما سروران عزیز که این جلسه رو برپا کردید، از جناب آقای کربلایی و همکارانشون و همه تک تک عزیزان که میدونم چند روزی مشغول برگزاری این نشست بودید تشکر کنم. و این نکته رو اضافه کنم که اگر سوال بشود که حیثیت تعلیلیه تأسیس مرکز تخصصی به طور گسترده در مشکات که شامل حال تهران هم بشود چیست، قطعا حمایت حضرت آیت الله محمدی عراقی بسیار مؤثر بود و اصلا ایده تأسیس یک مرکز تخصصی جامع در مشکات ایده خود ایشان بود و قطعا تک تک اعضا هیئت امنا و حمایتشون خیلی نقش داشت، اما یه حیثیت تعلیلی مهمی داشت و آن تلاش تخصصی خود دوستان بود که اعضا هیئت امنا از نزدیک دیدن که در زمینای مختلف حکمرانی و مباحث اقتصادی و تربیت و خانواده و جمعیت و بحث‌های مختلف کارهای عمیقی انجام دادن و این رشد و بالندگی در شعبه تهران هم هست که تخصص اینجا شکل بگیره. خب البته از سالهای پیش در قم تخصص شکل گرفت، ولو در قم هم تخصصی که شکل گرفته عمدتاً رشته اقتصاد فقط، یعنی بقیهش عمدتاً انجمنهان که بعد به حول قبیله اینجا همه این انجمن ها به رشته تبدیل بشن و رشد و بالندگی پیدا کنه. لذا من جا داره از خود همون دوستانی که سالهاست مشغول حل مسئله هستن تشکر ویژه‌ای داشته باشم. ببین عزیزان، تخصص چند تا شرط داره، اگر این چند شرط رو با هم نبینیم ارکان تخصص و شرایط لازم تخصص تحقق پیدا نمی کنه. اولین رکن این است که تخصص یک پیوندی است بین آموزش و پژوهش و مهارت و عملیات. یعنی اگر ما فقط به آموزش بپردازیم از پژوهش غفلت کنیم، یا پژوهش رو بپردازیم آموزش رو تعطیل کنیم، یعنی بگیم دیگه بس دیگه هرچقدر درس خوندی. من یکی از ویژگی های حضرت آیت الله حسنزاد شیخان الاسطول در این میدیدم که تا وقتی اساتیدش در قید حیات بودن از محضرشون بهره برد، یعنی تا زمانی که علامه شعرانی زنده بودش استفاده کرد، تا زمانی که علامه طباطبایی توان تدریس داشت ازش بهره میبرد. این البته حضرت آیت الله جهادی عاملی هم همینطور بودن، حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی، اینا همشون همینطور بودن. یعنی مثلا سنشون از 50 سال 50 و چند سال گذشته، ولی نمیگفتن ما از استاد بی نیازیم. این امتیاز مشکاته که کل مثلا سطح 10-12 ساله رو مثلا تو 7-8 سال طلبه ها میخوانن. اما باید همیشه این ارتباط با اساتید باشه و آموزش رو تقویت کنید. اما کنار آموزش در تخصص پژوهش، البته دوستان در ساعت هم میدونم کار پژوهشی میکنن، ولی در تخصص پژوهش خیلی جدی است و مهارت و فعالیت های کاربردی اونم خیلی مهمه. ولی اگر پژوهش های ما خیلی انتزاعی باشه، ارتباطی با مثلا آموزش پرورش نداشته باشه، ارتباطی با نیازهای مجلس نداشته باشه، ارتباطی با نیازهای اجرایی کشور نداشته باشه، خب این پژوهش ها هم چندان کارآمد نخواهد بود. این پس یک پیوند این سه که الحمدلله در ساختاری که دوستان زحمت کشیدن، مخصوصا جناب آقای مؤمنی که از ایشون هم به خاطر پذیرشی مسئولیت تشکر میکنیم، این با این نگاه تخصص دیده شده. رکن دوم این است، اسلام شناسی در ضمن تخصص. حالا حوزه علمی الان، من دیروز پریروز رفتم این نمایشگاه بخش آموزش حوزه رو دیدم از نزدیک، خب 16 محور درسی تعریف کردن، زیر هر محوری رشته ها، زیر رشته ها گرایش ها، از سطح 2 هم گرایش ها رو تعریف کردن یا رشته ها رو تعریف کردن. حالا نظر حوزه و شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت هم محترمه، ما هم حمایت باید بکنیم. اما من یه نکته ای رو میخوام تذکر بدم، این نکته ای که در سنت حوزه بوده، در سنت حوزه تخصص همیشه بوده، همیشه. شما همین صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نجف که مشرف شدید، میدانید این صحن قبل از اینکه صحن بشود در زمان صدام لعین مرکز امنیتی و ساواک و در واقع مرکز عرض کنم شکنجهگاه انقلابیون یا حالا به هر حال شخصیت‌های برجسته عراق بوده. همین صحنه فاطمه زهرا، اون بخش اولشان که به حرم نزدیکه، و قبل از این که اینجا مرکز امنیتی صدام لعین بشود، مرکز تخصصی بوده که مرحوم آیت الله عظما خویی را انداخته بود. یعنی مرحوم آیت الله عظما خویی شاگرداش از پیشنهاد کردن که آقا به هر حال نمیشه که طلبا همه فقه اصول بخوانن، باید تخصص هم داشته باشن. از همون شاگردان مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه یه عده مثلا تخصص غیر از فقه اصول و اسلام شناسی جامعه، تخصص در کلام داشتن، اومدن گروه تخصصی کلام رو انداختن، در تاریخ، در تفسیر، در حدیث، در علوم مختلف مرکز تخصصی بود اینجا که بعد اون مکانو گرفتن و همونایی که اونجا درس می‌خوندن درس می‌دادن، بنده خدا شکنجه دیدن، بعضیشون هم شهید شدن در همونجا. همیشه سنت حوزه بر تخصص بوده، اما یه ویژگی همه داشتن، اسلام شناس جامع بودن. یعنی خواجه نصیرالدین طوسی درست تخصص در هیئت و ریاضیات داشت، ولی اسلام شناس جامع بود. درسته شیخ مفید یه تخصص ویژه در کلام داشت، ولی اسلام شناس جامع بود. حضرت امامی اسلام شناس جامع بود، در این حال در یک حوزه دو حوزه یه تخصص ویژه داشت. ما نباید به سمت تخصصی بریم که اون اسلام شناسی جامع رو نداشته باشیم. اون اسلام شناسی جامع فقه میخواد، فقه عمیق میخواد، فلسفه عمیق میخواد، ادبیات میخواد، حدیث میخواد، تفسیر میخواد. این جامعیت اگر شک نگیره تو اون تخصص هم قطعا آسیب میبینیم و به نتیجه مطلوب نمیرسیم. این رکن دو. رکن سوم، ما همونطوری که در اسلام شناسی جامع به مبانی حکمی و فقهی نیازمندیم، در تخصص هم هر تخصصی به مبانی حکمی و فقهی نیازمندیم. یعنی وقتی شما میخواید در حوزه فرض کنید خانواده کار کنید، حالا چه فقه خانواده، چه جامعه شناسی خانواده، چه روانشناسی خانواده، چه حقوق خانواده، حالا هر بعدی از ابعاد خانواده، حتما باید تفقه فی دینتون قوی باشه، تسلط به حدیث، تفسیر، مبانی فلسفی، مبانی معرفت شناختی، اونم نه فقط معرفت شناسی فلسفی که از بدیهیات و استنتاج نظریات از بدیهیات بحث میکنه، حتی فرایند معرفت شناختی که در قرآن آمده، یعنی حس و تجربه، عقل، لب، صدر، قلب. پنج مرحله قرآن ذکر کرده. در مرحله فؤاد، صدر، قلب، شش مرحله است که وقتی مرحله لب میرسید، اولول الباب میشید، تازه حکمت خدا نصیبتون میکنه. لب مرحله سومه، یعنی اول حس و تجربه است، حواس، سمع و بصره، بعد عقل، عقل نظری، عملی، عقل معاد، عقل معاش. جمع این چهار تا عقل میشه لب، میشه اولول الباب. کسی که سو اولول الباب بشود، حکمت نصیبش میشه. بعدش فؤاده، بعدش صدره، بعدش قلبه. قلب جاییست که وحی نازل میشه، جایی کشف و شهود است. شیطان هم وقتی میخواد نفوذ کنه به قلب نفوذ میکنه. ران علی قلوبم، قصد قلوبم، نمیدونم، ختم الله علی قلوبم و علی سمعم و علی ابصارم غشاوه. یعنی ما مبانی معرفت شناختی فلسفی و عرفانی و کلامی و قرآنی رو نیاز داریم در این بحثا. یعنی شما وقتی میخوایی در حوزه مثلا حکمرانی اقتصاد کار کنی، آیا مبانی معرفت شناختی فلسفی، مبانی انسان شناختی فلسفی کافیه؟ خب در انسان شناسی فلسفی یک بدنی هست و یه روحی. اما وقتی میاد سراغ نصوص دینی، میبینید این روح خلق الارواح قبل اجسادم به الفه آمن، عالم ذری هست. ما قبل از این عالم دنیا، بعد از این عالم دنیا، عالم برزخ است و قیامت. قبل از این عالم دنیا هم عالم زر هست، عالم تینت هست. حالا میخوام اینا رو تعبیر ببریم یا حرف دیگری است، یا بگیم یه تعداد روایات ضعیفی اینجا جمع شده. نه خیر، روایات خیلی قوی هم هست. صحیح سند حداقل 39 روایت صحیح سند من تو بحث عوالم قبل از دنیا من دیدم، بیش از 300 روایت دیدم، ولی 39 صحیح سند رو یافتم. خود این انسان شناسی خاصی است. ما که نمیخوایم یه کاری، همین کاری که دانشگاه انجام میدن، ما اونو انجام بدیم. ما با همین مبانی باید سراغ مسائل و موضوعات بریم. اینم رکن سوم. رکن چهارم، عزیزان اگر میخواییم دنبال تخصصی بریم که مسئله های جامعه رو حل بکنه، باید علوم انسان مدرن رو هم بشناسیم. این که بگیم آقا ما چیکار داریم، علوم انسان مدرن چیه، گیدنز و پارسونز و هابرماس اینا چی گفتن، نه نمیتونیم این حرف رو بزنیم، نمیتونیم یه حساری درست کنیم، کار نداشته باشیم به دنیای امروز. ما وقتی میخواییم درباره شخصیت سوال کنیم، باید همه نظریه شخصیت رو بدونیم چیه. علوم انسانی مدرن که از قرن 19 هم شکل گرفته، میدونید علوم انسانی مدرن قرن 19 هم شروعشه، یعنی از اگوسکان و دیلتای هست. ما باید مبانی علوم انسانی مدرن، فلسفه علوم انسانی مدرن رو بدونیم. علوم انسانی چیه؟ یعنی دوستانی که تو حوزه تربیت کار میخوان تخصصی کار کنن، باید همه نظریه تربیت رو بدانن، چون تو دنیا امروز داریم زندگی میکنیم. العالم و به زمانی لا تحجم علیه لوابس. لذا ممکنه یه وقت از اساتید دانشگاه هم دعوت کنیم بیان نظریه تربیتی رو، نظریه رشد رو، نظریه نمیدونم شخصیت رو، نظریه اجتماعی رو، یا توضیح اقتصاد، نظریه اقتصادی رو برامون بگن، اشکال نداره. ولی نه اینکه اونا رو بدانیم تا اونا رو تهذیب کنیم، یه چهار تا آیه رو بعد کنارشون بذاریم. اون که کاری است که 40-50 سال پیش انجام شده. نه، ما با مبانی اسلام، یعنی به تعبیری ما باید نظریه در باب علوم انسان اسلامی داشته باشیم. معلوم باشه با چه نظریه ای میخواییم این مباحث رو دنبال کنیم. چون دوستان میخوان در باب جمعیت کار کنن، میخوان در کانتکست علوم انسانی اسلامی بیاندیشن. خب نظریه ما در باب علوم انسانی اسلامی چیه؟ باید بدون نظریمون چیه؟ هم علوم انسانی مدرن رو بشناسیم، هم نظریه خودمون رو بر اساس اون نظریه مباحث تخصصی رو دنبال بکنیم. و همه این بحث هم کار شده عزیزان. ما ابتدای راه نیستیم. از بزرگانی مثل استاد بزرگوار حضرت آیت الله مصباح که واقعا خون و دل خورد. من چند بار از ایشون شنیدم میفرمود من گاهی خود روزی 16-17 ساعت مدتی بود 16-17 ساعت هر روز کار میکردم تا این بحث علوم انسانی اسلامی. چقدر با اساتید دانشگاه، چقدر با اساتید حوزه، خیلی زحمت کشیدن. خب الحمدلله ثمرش هم مؤسسه عظیمی مثل امام حسین خمینی است که حتما هم باید از اون ظرفیت و اون تجربه استفاده کنیم. ما آغاز را نیستیم، ما یه عقبه 70-80 ساله‌ای داریم از زمان اسماعیل فاروقی و سید محمد نقیب العطاس در این مؤسسه ایستا که در مالزی است، در کوالالامپور، و دانشگاه بین‌المللی در کوالالامپور که من هر دو جا سخنرانی داشتم، در دانشگاه شریف هدایت الله در اندونزی، در جاکارتا، اینو کارهای بزرگی انجام دادن. ما آخرین دستاوردشون رو تو جریان هستیم چی کار کردن، تو کتاب در جستجوی علم انسان اسلامی هم معرفی شدن این بحثا. ما آغاز را نیستیم، یه عقبه هم خارج از کشور داریم. مؤسسه المعهد العالمی للفکر اسلامی که در واشنگتن اسماعیل فاروقی داشت، الوانی کار کردن، همین رو ما مفصل در این کتاب در جستجوی علم انسان اسلامی توضیح دادیم. دوستان دیدم البته کارهای خیلی بهتر از منم انجام دادن موجوده. تا برسیم به مؤسسه امام خمینی، تا برسیم به عرض کنم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خیلی کار شده. ما باید یک قدم جلوتر بریم. علم هم اینه دیگه، علم سانت به سانت، وجب به وجبه. یعنی اگر این مرکز تخصصی انشاءالله بتواند یک قدم جلوتر برود، خب کار بزرگی انجام داده. البته با استعداد و همتی که شما بزرگواران دارید قطعا. و عرض آخرم، رکن آخر این کار، اگر اگر میخواییم به نتیجه برسه، مثل شهیدان عمل کنیم، مثل حاج قاسم باشیم، مثل شهید فخریزاده باشیم، مثل شهید شهریاری باشیم. عزیزان، اینا آخوند نبودن، یه روزم درس طلبگی نخوندن ظاهرا، اما جهاد و اخلاص و صفای اینا عجیب بود. حالا من با حاج قاسم ارتباط زیادی نداشتم، با بیشتر بعضی از معاون ایشون محضرشون بودیم، اما با یه قدری با شهید شهریاری چرا ارتباط داشتم، چون دانشگاه شهید بهشتی اون زمان ما مباحثاتی داشتیم، درس میدادیم. با شهید فخریزاده بیشتر. خدا شاهده این شهدا رو که حالا از نزدیک حقیر میشناختم اینطور بودن که اولا شهید شهریاری نماز شبش ترک نمیشد. اگر یه وقت مثلا نماز شبش ترک میشد، قضای نماز شبشو میخوند. تو اتاقش سجاده داشت. صبح حتما درس تفسیر آیت الله جوادی آمین از رادیو گوش میداد، بعد کار دانشگاهش رو شروع میکرد. هر موقع مشکل علمی داشت وضو، همیشه دائم الوضو بود و رو سجاده نماز داره کرد، نماز میخوند، توسلی میکرد تا مشکلش حل بشه. یعنی واقعا مصداق عالم ربانی بود. شهید فخری زاده همینطور بود. شهید فخری زاده اصلا شب که میخواست بخوابه با خدا عاشقی میکرد و بعد میخوابید. اصلا حالی داشت، اهل بکا بود، اهل تهجد بود. توجه داریم؟ هیچ اصلا به ظاهرش هم نشون نمیداد. ما 5 سال تقریبا مدتی هر هفته گاهی هفته در مباحثات فلسفه فیزیک داشتیم. انشاءالله مجموعه مباحثات تدوین شده، سالگردش قرار منتشر بشه. واقعا من در اخلاص ایشون، اهل شعر بود، اهل مخصوصا حافظ بود، توجه داره، یه انس خاصی با غزلیات حافظ داشت، با قرآن انس داشت، با عرفان انس داشت. و دغدغه این بود در فیزیک حرف جدید بزنه، اما فیزیک مبتنی بر حکمت اسلامی. ما مثل شهدا عمل کنیم، یعنی راه رو واقعا با این نیت بریم جلو که جهادی و مخلصانه و با توکل به خدا، با توسل به اهل بیت، گره ای از این مملکت باز کنیم. نه اینکه حالا یه کاری بکنیم که مثلا فردا بگن فلانی این کاری کرده. کیم ما؟ شما تا شهید فخرزاده شهید نشده بود چند تا تو میشناختید ایشون رو؟ حاج قاسم رو که میشناختیم باز بعد شهادتش فهمیدیم کیه. شهید شهریاری بعد شهادتش فهمیدیم کیه. شهید علی محمدی، این جلسات فلسفه فیزیک قبلا تو دانشگاه شهید بهشتی بود، بعد من رفتم انجمن، جلسات انجمن برگزار شد، خدا رحمت کنه شهید علی محمدی، اون روز که در خونه شهید شد داشت میومد این جلسه فلسفه فیزیک که شهید شد، یک مغز متفکر فیزیک بود. کی میشناختن ایشونو؟ اما یهودی ها میشناختن، ببخشی صهیونیست ها میشناختن، یهودی ها ایران بهشون بر نخوره، اونا میشناختن. اگر گام هامون مثل اخلاص این برای بچه ها باشه، همین شهدای معاصر که نام بردم، هم شهدای اول، شهدای جنگ، شهدای جنگ. عزیزان ما گاهی قد بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تو حوزه درس خونده وقتی میخواییم بمیریم زبونمون تکون نمیخوره بگیم لا اله الا الله. بودن بعضی ها، خدا رحمت کنه دوست عزیز ما تو عملیات بدر، شهید عبدالرحیم جمال، تیربار وقتی رگباری زد و یک تیر فقط به سینش خورد، از کمرش بیرون اومد، یک تیر، طرف قلبش هم نبود، سمت راستش بود، افتاد زمین. رفتم بالا سرش، بیسیم از دوشش در آوردم، یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، یه تکبیری گفت، تسلیم کرد. تو اون اوج گلوله ها، چطور بعضی ها تو اوج گلوله ها یاد خدان، بعضی ها تو بستر آرامش و راحتی پر قو خوابیده داره میمیره، نمیتونه شهاده تجاری کنه. اینه چیکار کرده؟ این اخلاص از کجاست؟ اگر اخلاص داریم این مرکز به نتیجه میرسه، اگر نداشتیم مفت معطلیم. من اینا رو بر خودم عرض کردم، شأن دوستان برای همه تون الحمدلله اهل اخلاصی، حدیث نفس. خدا انشاءالله عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه، اون چه میگوییم مینویسیم انجام میدیم مرضی رضای حق تعالی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.